بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که قائل به فوریت از راه بعضی از ادله خارجیه غیر از مسئله وضع خواستن فوریت رو اثبات بکنند، اون هم در محدوده اوامر شرعیه، نه مطلق هر امری. با اینکه بحث اولی ما به عنوان یک بحث عام و به عنوان یک بحث لفظی مطرحه، لکن اینها در اون جهت موافقن با ما، اما در محدوده اوامر شرعیه از راه بعضی از ادله خواستن فوریت رو اثبات کنند. یکی اون دلیلی بود که دیروز ملاحظه فرمودید که به نظر ناتمام می رسید. دوم، بعضی از آیاتی است که خواستند ازش استفاده کنند. یکی این آیه شریفه و سار او الی مغفرت من ربکم، تقریب استدلال به این کیفیته که خب هیئت افعال دلالتش بر وجوب که فرض این است که مفروغ عنه، سار او من حیث الماده، مادش عبارت از مسارعت، مادش عبارت از هرچه زودتر و سریعتر اقدام کردن. به چی؟ الی مغفرت من ربکم. مغفرت که فعل خداوند تبارک و تعالی است، مسارعت مردم الی فعل الله، این یک معنای غیر صحیحیه. لابد باید مقصود سبب المغفره باشد. سار او الی مغفرتن، ای الی سبب مغفرتن من ربکم. اون وقت سبب مغفرت یک معنای عامی هست، اطاعت ها و امتثال های اوامر شرعیه، اینها سبب مغفرت. به لحاظ مثلا ان الحسنات یذهبن السیئات، یا به لحاظ بعضی از آثاری که ذکر شده که اطاعت یک شیء واجب و فلان امر واجب، این یوجب المغفره، سبب للمغفره. به عبارت دیگر این سبب المغفره یک عنوان عامیه، ولو اینکه در درجه اول در ذهن انسان مسئله توبه مطرحه، سار او الى مغفرتن ای الى توبه، که توبه موجب مغفرت، توبه موجب این است که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. لکن خصوصیتی برای توبه مطرح نیست، کل ما هو سبب للمغفره این اطلاق داره، هر سبب مغفرتی رو شامل می شود. و از جمله اسباب مغفرت امتثال اوامر الهیه است، امتثال امر اقیم الصلاة، امتثال امر بالصیام و سایر اوامری که در شریعت وارده. خب اگر اینها سبب المغفره شدند، آیه شریفه به مقتضای هیئت دلالت بر ایجاب میکنه و به مقتضای ماده دلالت بر سرعت، یعنی یجب التسریع الى اطاعت اوامر الله، یجب المسارعه الى امتثال اوامر الله. و این عبارتون اخرای از مسئله فوریت می شود، قائل به فوریت هم همین معنا رو حکم می کنه و مدعای او هم همین معنا هست. پس از این آیه شریفه این معنا استفاده می شود و نظیرش بلکه بالاترش اون آیه شریفه دیگر که می فرماید وستبق الخیرات، اونجا دیگه به جای مغفرت کلمه خیرات گذاشته شده، اون هم جمع محلا بلام، جمع محلا بلام هم که افاده عموم میکنه و کل خیر رو شامل میشود. و مصداق ظاهر و بارز عمل خیر اطاعت اوامر خداست، امتثال اوامر خدا این بالاترین مصداق برای خیر و مورد شمول واستبقوا الخیرات. پس استبقوا به هیئت یدل على الوجوب و به مادته که عبارت از استباق دلالت بر همون سرعت و فوریت میکنه، فبالنتیجه یجب الاستباق به حسب ظاهر حالا الى کل خیرن، و بالاترین مصداق خیر همین اطاعت اوامر خداوند تبارک و تعالی است. آیا این استدلال تمامه یا نه؟ در مقام استدلال باید یک یک جواب داده بشه، ولو اینکه در بعضی از جوابها هر دو استدلال مشترکند، اما در بعضی از جوابها هر کدام حساب خاصی دارند که در دیگری جریان پیدا نمی کند. در آیه و سار او الى مغفرت من ربکم در استدلال به این چند مناقشه و چند اشکال هست. یک اشکال این است که این آیه مسئله وجوب مسارعت را منحصر به سبب المغفره نکرده. دنبال این آیه اینه: و سار او الى مغفرت من ربکم و جنتن عرضها السماوات والارض، یک جنتی که عرضش سماوات و عرضه. این عرض پیداست در مقابل طول نیست. کلمه عرض اونجایی که طول در مقابل ذکر بشه در مقابل طوله، اما اونجایی که در مقابلش کلمه طول ذکر نشود، عرض به معنای وسعته نه به معنای عرضه در مقابل طول. اینکه بعضیا شاید بعضی مفسرین گفتن اگر عرضش سماوات و عرض باشه پس دیگه ببین طولش چقدره، این ظاهرن حرف تمامی نباشه. این عرض در این آیه در مقابل طول نیست، بلکه به معنای وسعت، همونیست که ما ازش تعبیر به پهناوری میکنیم. این پهناوری در فارسی به معنای وسعت و تقریبا مساحته. خب حالا این جنتن عطف به مغفرتن هست. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنتن، آیا این ظاهر در این نیست که بین این دو مطلب معطوف و معطوف و الی مغایرت وجود داره، یا اینکه این عطف عطف تفسیره؟ کسی این معنا تو ذهنش بیاد که این و جنتن که عطف به مغفرتن من ربکم هست، این توضیح برای مغفرت، لیکن این احتمال خلاف ظاهره. اصلا عطف تفسیری یک عطفی است برخلاف ظاهر، در حقیقت نیاز به قرینه داره، و الا ظاهر عطف مغایرت معطوف و معطوفون الیه، معطوفون علیه. اگر مغایرت در کار باشه که ظاهرم اینه، اون وقت این سوال پیش میاد: خوب دقت بفرمایید. سوال پیش میاد که ما آیا در تکالیف شرعیه و وظائف الهیه یک وظیفه ای هم به عنوان مسارعت الالجنه داریم؟ یعنی غیر از اوامری که متعلقه به عناوین مختلف شده، من از صلاة و صیام و سائر عرض می شود عناوین، آیا یک عنوانی هم واجبه و اون عنوان مسارعت الالجنه است؟ آیا اینم یکی از تکالیف ماست، یکی از وظائف ما، یکی نماز، یکی مسارعت الالجنه، یکی مسارعت به نماز، یکی مسارعت الالجنه؟ آیا این مسئله، یا اینکه این عطف ما رو راهنمایی میکند به یک مطلب دیگری، و اون مطلب این است که این سار او امرش امر مولوی نیست که دلالت بر وجوب بکند، این امرش امر ارشادیه و در اوامر ارشادیه ما از خود امر استفاده نمی کنیم مسئله وجوب را. مثل آیه اطیع الله، آیه اطیع الله که یک حکمی به حسب ظاهر روی عنوان اطاعت برده، معناش این نیست که ما در باب نماز دو تا حکم داریم، یک حکم اقیم الصلاة، یک حکم اطیع الله، که اگر ما نماز خوندیم دو حکم را موافقت کرده باشیم و دو تا استحقاق مصوبت در کار باشه، و اگر نماز رو خدای نکرده ترک کردیم دو حکم مخالفت شده باشه، یکی اقیم الصلاة، یکی هم اطیع الله، مسئله اینطور نیست. وجوب اطاعت یک حکم عقلیه، اصلا در باب اطاعت حاکم عبارت از عقله، عقل حکم میکنه به اینکه اطاعت الله واجبه، و این اطیع او ارشاد به حکم عقل است، نه اینکه خودش دلالت بر یک تکلیف مستقل و تکلیف جدایی داشته باشه. و نکته ای که در همین آیه اطیع الله این است که دنبالش می‌فرماید و اطیع الرسول، اون اطیع او مولویه، او دیگه امرش امر ارشادی نیست، برای اینکه این خدا هست که اطاعت رسول رو واجب میکنه. و علت اینکه در این آیه اطیع او هم تکرار شده همینه که اطیع او اول امرش امر ارشادیه، اما اطیع الرسول و اولی الامر منکم این امرش امر مولویه. خداوند ایجاب کرده اطاعت الرسول رو، اما خداوند ایجاب نکرده اطاعت خودش رو. اون عقل است که حکم می کند به اینکه اطاعت الله واجبه، و در اطیع الله خداوند ما رو ارشاد به حکم عقل می کنه. و در جایی که اوامر اوامر ارشادیه باشه، این تابع مرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیه به دلیل خارجی وجوب داشته باشه، شما رو ارشاد به اون واجب میکنه، و اگر مرشد و الیه به دلیل خارجی استحباب داشته باشه، شما رو ارشاد به اون مستحب میکنه. لذا خود امر ارشادی فی نفسه لا یدل علی الوجوب ولا یدل علی الاستحباب، بل یرشدنا. و مرشد و الیه از دلیل خارج باید حکمش استفاده بشود. وقت وقتی این مسئله رو ما در مانحن فیه میخواییم پیاده کنیم، در مانحن فیه اگر کلمه سار او مکرر شده بود، مثل کلمه اطیع اوی در اطیع الله و اطیع الرسول، اینجا میفرمود و سار او الی مغفرت من ربکم و سار او الی جنت ارضها السماوات والارض. ما میگفتیم چه مانعی داره این سار اوی اول به نحو امر مولوی دلالت بر وجوب مسارعت و وجوب فوریت میکنه، اما اون سار اوی دوم از باب اینکه ما یک تکلیف مستقلی به عنوان مسارعت الالجنه نداریم، او به عنوان یک امر ارشادی مطرحه. اون وقت اون امر ارشادی تابع مرشد و الیهشه. نماز ظهر واجبه، نماز شب مستحبه، هر دوم در رابطه با جنت مطرحن، و کلمه سار او نسبت به هر دو صحیحه، او تابع مرشد و الیهشه. اما وقتی که در آیه شریفه ما یک کلمه سار او داریم، آیا این سار او رو میتونیم در استعمال واحد نسبت به جمله اول به عنوان مولویت با او برخورد بکنیم، اما نسبت به جمله دوم عنوان ارشادیت داشته باشه؟ پیداست که در یک استعمال نمی شود امر هم عنوان مولویت و هم عنوان ارشادیت داشته باشه. و چون نسبت به اون جمله دوم لا محاله مسئله ارشادیت مطرحه، ما مجبوریم بگیم نسبت به جمله اول هم مسئله ارشادیت مطرحه. اگر این طور شد، از کجای این آیه
ما دیگه وجوب مسارعت رو استفاده می کنیم. اگر عنوان عنوان ارشادی شد، امر ارشادی خودش هیچ نقشی نداره، هیچ دلالتی بر وجوب نمی کنه. وجوب و استحباب برای مرشد و الهی باید از خارج استفاده بشود. این یک جوابی است که اختصاصاً در آیه وسار او الى مغفرت من ربکم جریان داره، اما در اون آیه دوم واستبقوا الخیرات به لحاظ اینکه اون دنباله رو نداره، این مناقشه در باره اون آیه جریان نداره. لکن اینجا جوابهای دیگری هست که بعضیاش باز اختصاصیه و بعضیاش هم مشترک بین آیتینه، که دیگه انشاءالله این جوابها رو عرض می شود که برای اون روز شنبه بعد، یعنی شنبه بعد از هفته گذشته، لحاظ این که این هفته حالا خب فاطمیه وسطای هفته رو اشغال کرده، ما یه روزه ای داریم از روز جمعه، دیگه مجبورم من روز شنبه رو هم تعطیل بکنم، علاوه قضی نیازه به استراحت هم دارم روی اون کسالتی که هست. حالا چند جمله هم در دنبال اون حدیثی که مطرح کردیم عرض کنیم. اون حدیث این بود: لا بد للعاقل من ثلاثه، ضمناً هر کسی عجلم داره و کار داره بخواد بره مانعی نداره، اینم هست. لا بد للعاقل من ثلاثه: یکی ان یعرف شأنه. این جمله همون طوری که من عرض کردم یک جمله عجیبی هست، هرچه انسان روی این جمله فکر بکنه و هرچه تعمق و تأمل در مفاد این جمله داشته باشه، به نظرم باز هم کمه. برای اینکه انواع و اقسام مصائبی که گریبان انسان رو میگیره و انواع و اقسام محرومیت هایی که دوچار انسان میشه، روی این است که انسان موقعیت خودش رو در نیافته یا خودش رو کمتر از واقعیت خودش دیده یا خودش رو بیش از واقعیت خودش دیده یا گرفتار کمبینی انسان نسبت به خودش هست و یا گرفتار زیادبینی نسبت به خودش هست. و اینجا به قدری مسئله حساسه که انسان بخواد اون مرز واقعی رو به دست بیاره که نه مسئله حقارت مطرح باشه، نه مسئله خودبینی و زیادبینی مطرح باشه، این یکی از مشکلات برای انسان. ولی چاره ام نیست، این یه چیزی است که در رابطه با عقل، لابد للعاقل، این باید از عقل استمداد بشه، این باید انسان خلاصه کلاه خودش رو وسط بگذاره و قاضی قرار بده. اون موقعی که انسان درباره خودش فکر میکنه، چون میدونید انسان حالات مختلفی داره، گاهی انسان میشینه درباره خودش فکر میکنه انجام دادم یا نه، آیا زمینه من، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، زمینه من برای آینده چجوریه؟ تشخیص این بسیار کار مشکلیه و بسیارم پر اهمیت. یکی میبینی بی جهت در خودش یک حالت یأسی به وجود میاره با یک مقدمات غیر صحیحی که پیش خودش تنظیم میکنه، میگه چه فایده ای داره، حالا ما زحمتم بکشیم معلوم نیست که به جایی برسیم، چه ضرورتی داره که ما انقدر شبها رو صرف مطالعه، روزها رو وقت مباحثه و داد و قال و رفت و آمد و امثال ذلک بکنیم. یه همچین مقدماتی انسان پیش خودش فکر میکنه و در نتیجه اون استعداد، اون لیاقت، اون قابلیتی که در رابطه با خودش به حسب واقع وجود داره، او میبینی کنار میرود، او رشد نمی کند، شکوفایی برای او پیدا نمی شود. لابد دلل عاقل ان ینظره، کلمه ینظره به معنای یتفکر است. میگید فلانی اهل نظره، یعنی اهل دقته، اهل کنجکاوی و عمقیابیه. ان ینظره فی شأنه، انسان باید در رابطه با موقعیت خودش اهل نظر و دقت باشه. ما میبینیم کسانی در صراط تحصیل، حالا مخصوصا من چون خب یک علاقه خاصی به طلبه و اهل علم دارم، اصولا از همون اول هم این علاقه درم وجود داشته و واقعا هم معتقدم که یک طلبه و یک روحانی واجد شرایط اگر از جهات علمی و تحصیلات و از جهات تقوایی کمبودی نداشته باشه، این به نظر من بهترین موجودات عالمه. در عالم دیگه ما موجودی بهتر از این نخواهیم داشت، برای خاطر اون راهی که درش هست و اون وظیفه‌ای رو که در این راه انجام میده و اون آثاری که بر یک روحانی این چنینی بار میشود. روی این حسابی که ما ارتباط زیادی با دوستان و برادران فضلا و اهل علم دارم، دیدم خیلی زیاد افرادی با اینکه در صراط رشد و ترقی بودند و اگر چند سال دیگری در حوزه میماندند، شاید یکی از شخصیت‌های بارز علمی حوزه میشدند، لکن به علت اینکه موقعیت خودشون رو تشخیص ندادن، فکر کرد که مثلا این آدم حتما در سنین جوانی مثلا باید دارای زندگی چنین و چنان باشه. رفت دنبال اون مسائل، اتفاقا چه بسا نرسیدم، و اگر در این رشته ادامه میداد شاید وضع دنیویشم بهتر از وضع عرض می شود اون حال بود، اما خب چون نفهمید، تشخیص نداد موقعیت خودش رو، دیگه موند، دیگه یک وجود بی اثر و بلا فائده ای شد. خیلی برای انسان این مسئله حساسه که انسان در هر شرایطی، در هر وضعی موقعیت خودش رو تشخیص بده. شده ما گاهی یکی از گرفتاری‌های ما مسئله امتحان قضاته. البته حالا مدتی است من حال ندارم شرکت بکنم، ولی در امتحان قضات که شرکت می‌کردیم، گاهی بعضی از طلبه‌ها می آمدن امتحان می دادند. حالا در حالی که ما در رابطه با قضاوت داریم امتحان می کنیم و حتما در اون رابطه می بایست تشویقی نسبت به اینها داشته باشیم، ولی من استعداد او رو که می دیدم و آمادگی که در او حس می کردم، در همون حال بهش می گفتم در عین اینکه مسئله قضا الان ضرورت داره و نظام ما نیاز داره به قضات زیادی، اما تو به لحاظ اینکه یک آینده درخشانی در حوزه می توانی داشته باشی و جای تو رو در مسئله قضا یک کس دیگری میتوانه پر بکنه، به نظر من مصلحت تو نیست. مصلحت تو نیست تو در این رابطه گام برداری. کسی هست که استعدادن خیلی در حوزه هم بمانه رشدی نداره، شایدم بهتر از تو بتونه مسئله قضا رو اداره بکنه. بگذار این شغل رو او تصدی بکنه، تو استعدادت حرام میشه در این راه، از بین میره و حیفه. و اگر میدیدم اصراری بر این مسئله داره، میگفتم حداقل توصیه‌ای که من به تو میکنم دیگه اینه، یک جایی رو برای مأموریت قضایی انتخاب بکن که حوزه ای داشته باشه و بتونی در رابطه با اون حوزه تا حدی رشد علمی داشته باشی، درسی بگی، مباحثه‌ای داشته باشی. بالاخره این یک مسئله مهمیه و راه استمدادشم عقل، لابد للعاقل، از طریق عقل باید این مسئله برای انسان روشن بشه. و اگر این معنا روشن شد، دیگه مشکله زیادی برای انسان وجود نخواهد داشت. بازم حالا این یک قسمت در این رابطه، ان شاء الله برای اون شنبه التماس دعا داریم.